رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امشب دوشنبه ششم آذر ماه سال 91 برابر با 26 نوامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگویی دارم با دکتر اکرم پدرامنیا در مورد روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. سپس گفتگو با پرستو فروهر در تهران را میشنوید و پایان بخش برنامه ما شعرخوانی بانوی شعر و ادب ایران سیمین بهبهانی به یاد زلزله زدگان آذربایجان هست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. در هفته‌ای که گذشت گیتی پورفاضل از وکلای مدافع حقوق بشر وکالت پرونده ستار بهشتی را بر عهده گرفت. وی در حالی وکالت خانواده ستار بهشتی را پذیرفته است که همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و سایر نهادهای زیرفت حکومتی قصد پرده‌پوشی قتل ستار بهشتی زیر شکنجه ماموران پلیس فتا را دارند. در آخرین اطلاعیه که دادستانی تهران هفته گذشته به عنوان نتیجه تحقیقات رسمی دادستانی در مورد علت مرگ ستار منتشر کرد، شکنجه ستار به عنوان علت جان باختن او رد شده و ادعا شده که محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد. تحقیقات دادستانی اگرچه اعتراف می کنند که با توجه به نتیجه تحقیقات از ماموران پلیس فتا و اظهارات ماموران پرونده و نیز مراقبین شیفت هایی که طی آن متوفا به بازداشتگاه وارد یا خارج شده است، سرانجام برای چند نفر از مامورین پلیس شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر کرده و متهمان به زندان معرفی شدند، اما شکنجه شدن ستار بهشتی را مستقیما به ماموران بازداشتی مرتبط نمی سازد. این در حالی است که همین اطلاعیه چند مورد کبودی در حال جذب در تنه و اندام تحتانی و ساییدگی در قدام ساق چپ ستار بهشتی را به استناد گزارش بخش سمشناسی و آسیب شناسی پزشکی قانونی مورد تأکید قرار می دهد و شوک وارده بر ستار بهشتی را به شکل غیر قطعی و احتمالی نتیجه ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی ارزیابی می کند. در هفته‌ای که گذشت کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قتل کارگر آزادیخواه ستار بهشتی توسط شکنجهگران رژیم اسلامی به ادامه بازداشت فعالین کارگری اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: بیش از 2.5 سال از دستگیری و بازداشت ناعادلانه و برنامه ریزی شده 3 تن از اعضای کمیته پیگیری، محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده و شاهرخ زمانی، زبان گویای کارگران زحمتکش ایران، توسط نیروهای وزارت اطلاعات می گذرد. دامنه سرکوب گسترش یافته و شامل فعالین کارگری و دانشجویی و فعالین سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان زنان و حتی کاربران ساده اینترنت شده است. اقدام کارگران در تأسیس تشکل‌های کارگری و سندیکا که به منظور ایجاد امکان برای بیان درخواست حقوق صنفیشان است، خشم حکومت مدافع سرمایه‌داران را که علت اصلی همه مشکلات ملت ایرانند برانگیخته است، تا آنجا که اخیراً نیز کارگری آزادی‌خواه به نام ستار بهشتی را فقط به جرم اینکه وبلاگ نویس است و از این طریق نظریات خود را در اینترنت اعلام داشته است دستگیر کرده و بعد از 4 روز جسد وی را مخفیانه دفن می‌کنند. این اعمال جنایتکارانه نشانه ضدیت این حکومت مدافع سرمایه‌داران با کارگران و آزادی‌خواهان است. در پایان بیانیه آمده است: کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری برخورد غیرقانونی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی را در سرکوب و بازداشت فعالین کارگری و تشکل‌های مستقل کارگری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین دربند از جمله اعضای کمیته پیگیری بهنام ابراهیمزاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و دیگر فعالین کارگری، فریبرز ریستانا، رضا شهابی، پدرام نصراللهی می باشد. هفته گذشته همچنین سندیکای رانندگان شرکت واحد، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه مشترکی خواهان پیگیری عاملان مرگ ستار بهشتی شدند. در این بیانیه آمده است: ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که تنها جرم او دفاع از حقوق اولیه انسانی بود، در بازداشت پلیس جان باخت. این کارگر که تنها صدای اعتراض خود را به وضعیت حاکم بر جامعه از طریق نوشته‌های شخصی در وبلاگش اعلام کرده بود، به شهادت همبندی‌هایش در اثر شکنجه‌های وارده در بازداشتگاه درگذشت. او جرمی جز اعتراض به بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های حاکم بر کارگران و زحمتکشان نداشت و به گفته خودش به علت کارگر بودن و نداشتن تمکن مالی و سهمیه‌های غیرعادلانه در دانشگاه نتوانست به تحصیلاتش ادامه دهد. زندگی او مشتی از خروار زندگی میلیون‌ها کارگری است که به علت فقر و تنگدستی و شرایط ناعادلانه حاکم در سختی و تنگدستی روزگار می‌گذرانند، در حالی که افرادی محدود از زندگی‌های افسانه‌ای و بریز و بپاش‌های بی‌حساب برخوردارند. در هفته‌ای که گذشت، کلیه ملاقات‌های حضوری بند زنان زندان اوین تا اطلاع ثانوی قطع شد. این اقدام به دستور مستقیم دادستان تهران جعفری دولت آبادی در واکنش به بیانیه صادره از سوی زندانیان سیاسی این بند در اعتراض به شکنجه و قتل ستار بهشتی صورت گرفته است. به گزارش کلمه، دادیار زندان و مسئولان اجرای احکام روز چهارشنبه به خانواده هایی که فرزندان خردسال دارند و طبق روال قبل می توانستند روزهای چهارشنبه با فرزندان خود ملاقات حضوری داشته باشند، به خانواده‌ها اعلام کردند که کلیه ملاقات‌های حضوری بند زنان زندان اوین تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود. در بیانیه‌ای که واکنش انتقام جویانه دستگاه قضایی را با قطع ملاقات‌ها به دنبال داشت، زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین با اشاره به شهادت ستار بهشتی زیر شکنجه تصریح کرده بودند. برخوردها با زندانیان بند 350 نشان دهنده فقدان تفکر از و برنامه نظاممند و ریشه‌ای برای مقابله با عوامل وقوع این جنایت است و ما را درباره وضعیت سایر زندانیان و از جمله همبندیمان نسرین ستوده نگران می‌کند. بدیهی است در کشوری که عاملان و آمران جنایت کهریزک بیان که مورد محاکمه قرار گیرند به مقام و منصبی جدید می‌رسند، تکرار چنین فجایعی دور از ذهن نیست. در حالی که موج اعتراضات به قتل ستار بهشتی در حال گسترش است، هفته گذشته جمهوری اسلامی یک فعال کارگری دیگر را به حبس محکوم کرد. به گزارش تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر، سید هادی دانشیار طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شیراز در روز یکشنبه 28 آبان ماه به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی در شیراز به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است و گفته شده که متهم ظرف مدت 20 روز می تواند با حضور در دادگاه این شهر به حکم صادره اعتراض نماید. سید هادی دانشیار 38 ساله فعال کارگری ساکن شیراز در جریان اعتصاب کارگران معدن استان فارس در سال 87 بازداشت و پس از تحمل 2 ماه بازجویی و حبس در اداره اطلاعات و زندان عادل‌آباد شیراز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. وی پیش از این و در ابتدای سال 87 نیز بنابر شکایت اداره اطلاعات و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور مبنی بر تحریک کارگران معدن به اغتشاش به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم دکتر اکرم پدرامنیا، نویسنده و مترجم. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم پدرامنیا.
من هم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام میکنم.
خانم پدرامنیا، اجازه بدید که به عنوان اولین پرسش از همین 25 نوامبر تاریخچه این روز را به عنوان اولین پرسش مطرح بکنیم که این از کجا پیدا شد انتخاب این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان؟ چه تاریخچه ای داره؟
ثبت این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برمیگرده به اتفاقی که در کشور دومینیکن در دهه 50 و سال اول دهه 60 میفته. 3 خواهری هستند که علیه دولت دیکتاتور وقت که سر این دولت رافائل تروجیلو هست مبارزه میکنند به همراه همسرانشون و پس از اینکه همسرانشون رو دستگیر میکنند اینها مبارزهشون رو علنی تر میکنند و بعد در روز 25 نوامبر سال 1960 هنگامی که به سمت زندان برای ملاقات همسرانشون می رفتند به قتل می رسند هر 3 خواهر همزمان. بعدها سازمان ملل به درخواست کوشنده های زنان آمریکای لاتین، در واقع کوشنده های زن، این روز رو روز مبارزه با خشونت علیه زن نامگذاری می کنه. این یک تاریخ کوتاهی که چطوری این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زن شکل میگیره.
خانم پدرامنیا، پیش از اینکه بپردازیم به خشونت، تعریف آن و انواع آن چی هست، به عنوان یک پرسش، آیا در طول تاریخ همواره زنان مورد سرکوب قرار گرفته بودند، نقش فرودست داشتند یا نه؟
به واقع اینکه کی اصلا خشونت علیه زن شروع میشه پیدا کردن اون زمان دقیقا آسان نیست، اما تئوری های مختلفی وجود داره. بعضی ها معتقدند که خشونت علیه زنان از شروع مرد سالاری یا پدر سالاری در جامعه انسانی شروع میشه. برخی از تاریخ شناسان مثل خانم گردا لرنر معتقدند که پدر سالاری و خشونت علیه زنان هم خودش با آغاز نظامیگری شروع شد، وقتی یک گروه یا یک قبیله بر گروه یا یک قبیله دیگه پیروز می شدن در جنگ ها. حالا اینجا جای بررسی علل این جنگ ها نیست، اما وقتی پیروز می شدن مردان اون قبیله رو می کشتند و زنان و بچه هاشون رو تحت سلطه خودشون در می آوردند و از اونا رو به نوعی برده خودشون می کردند. یعنی مالک اونها می شدن و برای اینکه کنترل کنن اونا رو تا دست به خشونت نزنن، اعتراض نزنن، با خشونت با اونا رفتار می کردن. و خانم گردا لرنر که تو این زمینه خیلی تحقیق کرده معتقده که برتری مرد بر زن از اینجا شکل گرفت. همطور که گفتم باز هم نمیتونیم تاریخ دقیقش رو بگیم که کی شروع شده، اما شواهدی در متون باقی مونده وجود داره. مثلا تو قرن 15 هم زیر قانون ازدواج در اروپا نوشته شده وقتی زنت رو میبینی قیافه حق به جانب به خودت بگیر، بهش اخم و تخم کن، باهاش با گردن کلوفتی رفتار کن طوری که وحشت بکنه، و اگر هیچ کدوم اینا کار نکرد چوبی بردار اونقدر محکم به بدنش بزن که صدا بده. بهش رحم نکن، چون برای اصلاح اخلاق و رفتارش راهی جز این نیست که تنبیه جسمی و فیزیکیش بکنی. یا مثلا در سال 1867 تو قانون مدون انگلیس اذیت زن قانونی میشه. بنابراین قانون مرد حق داشته که زنش رو با شلاق یا توپ بزنه، به شرطی که قطر شلاق یا توپ مثلا از قطر انگشت شست خود اون مرد بزرگتر نباشه. و خیلی ها معتقدن که قاعده انگشت شست یا رول آف ثامب، یعنی رول آف ثامب وقتی میگن یعنی این قانون قانونی که باید اجرا کنید، از همین جا میاد. البته مرد سالاری یا پدر سالاری یا برتری مرد بر زن دیرینه تر از این هاست. باز هم در بر اساس متون باقی مانده من میگم، مثلا تو کتاب های مقدس هم نمونه های زیادی از برتر شمردن مرد بر زن وجود داره، مثل اینکه در همه ادیان تقریبا با هم بر این باورند که زن از دنده مرد یا دنده چپ مرد در دین اسلام آفریده شده، که تقریبا همطور گفتم همه ادیان بهش باور دارن. یا مثلا در انجیل میخونیم که شوهر تو سرور توست، زندگی تو و نگهدارنده توست، سلطان توست و الی آخر. تو مذاهب دیگه هم همین ترتیب برتری مرد بر زن وجود داره. در مذهب اسلام هم که ما با قوانینش شنوندگان شما به خوبی آشنا و آگاهند که چه قوانینی علیه زن وجود داره. اما همونطور که قبلا گفتم در جاهای دیگه این رو بهش اشاره کردم، باز هم آغاز واقعی پدرسالاری به نظر من و به نظر بسیاری از کسانی که در این زمینه مطالعه کردند از به وجود اومدن مالکیت خصوصی سرچشمه میگیره. و قابل ذکره که مذاهبم با مالکیت خصوصی منافاتی ندارند و این نوع مالکیت حتی در مذاهب پسندیده هم هست. من برای اثبات نقش مالکیت خصوصی در سقوط رتبه زن تو اجتماع و خانواده و برتر شدن مرد نسبت به جنس زن از متون باقی مانده از گذشته های دور استفاده می کنم. اینجا دوست دارم یه تجربه شخصی خودم رو تعریف کنم براتون. چندی پیش برای نوشتن رمانی به نام زیگورات که بخشی از اون در 4000 سال پیش اتفاق میفته باید متون زیادی مطالعه میکردم، و در ارتباط با حقوق زن در اون دوران من متونی که مطالعه کردم به موارد شگفت‌انگیزی برخوردم. مثلا تو کتیبه های باقی مونده از مصر و یونان قدیم وقتی مالکیت عمومی بود زن نه تنها حقوقش با حقوق مرد برابر بود که تو امور اجتماعی نقش اساسی داشت. در اون زمان‌ها مردا برای شکار از خونه و محل زندگی دور می‌شدن. زن‌ها تو زمین‌های دور خونه و محل زندگیشون کشاورزی و دامداری می‌کردن. وقتی دو محصول هم یکی از همین زن‌ها که مهتر نام داشت مسئول تقسیم محصول می‌شد. و خب ثابت هم شده که کشاورزی، رشد کشاورزی به دست زن بوده حتی در آغاز تاریخ. قوانین خیلی منصفانه‌ای هم برای تقسیم محصول داشتن. مثلا بعد از درو گندم، جو یا مثلا دوشیدن دام‌هاشون یا پس از شکار حیوانات به هر فرد یه مقدار معین ثابتی می‌رسید، یعنی برابر. ولی اگه یه خانواده نوجوانی داشت به نوجوان خانواده 1.5 برابر می‌دادند. برای زنان بالغ 2 برابر در نظر گرفته می‌شد نسبت به فرد معمولی. زن باردار در 2 ماه پایان بارداریش می‌تونست کار نکنه. همین جامعه اشتراکی پیرها و کسانی که مشکلات روانی داشتن و توان کار کردن دیگه نداشتن هم به همون نسبت سهم می بردند. و اینو زنها تعیین می کردن. همطور که گفتم مهترها زنها بودند و اونا این سهمها رو تقسیم می کردن. زنها تو همه امور دخالت مستقیم داشتن. مشکلات و اختلافات رو مهتر قوم که باز زن بود حل می کرد. کار رو بین افراد همین مهتر تقسیم می کرد. اگه یه وقتی هم به شهرشون یه مهمونی می رسید یا تو اولین خونهی که وارد شهر می شد مهمان می شد یا اگر کسی اونجا نبود به خونه مهتر می رفت. باید برای این کار از جوانی هم این مهتر آموزش می دید. کار طبابت و مامایی، پرورش اسب، این کارها به عهده زنان بود. و در بسیاری از این متون می خونیم که زنان، شمار زنانی که باسواد بودن نسبت به مردان خیلی بیشتر بوده، چون مردا در حال شکار و گشت و گذار بودند، گردآوری غذا و فرصت کمتری داشتند. بعد در واقع این تاریخچه نشون میده که ما در طول تاریخ زنان همیشه جنس پایین‌تر نبودند یا مردان جنس برتر.
بله، یعنی در واقع زنان اون نقش اقتصادی که داشتن در جایگاه رفیع‌تری قرار می‌گرفتن. آیا ستمی بر مردان اعمال که نمی‌شد؟
اتفاقا همونجا اشاره می‌کنه که چجوری زنها برابر برخورد می‌کردن نسبت به مردها و زنها. جایی من در تمام این متونی که خوندم در این زمینه چیزی نخوندم که از طرف زنها ستمی بر مردان روا داشته می‌شده.
ولی امروزه ما شاهد و اقسام ستم، خشونت، تبعیض بر علیه زنان هستیم. حالا از حال بپردازیم به این که خانم پدرامنیا بپردازیم به این که خشونت چی هست و انواع اونها چی هست؟ آیا فقط مختص است به خشونت خانوادگی یا ابعاد دیگه ای هم داره؟
من برای تعریف خشونت از تعریفی که سازمان ملل متحد ارائه داده استفاده میکنم. تعریفی نسبتاً جامع از خشونت علیه زنان میگه هر عملی از جانب مرد که از نظر جسمی، جنسی یا روانی به زن آسیب برساند خشونت به حساب میآید. این خشونت شامل تهدید به این اعمال، زورگویی و محروم کردن او از آزادی چه در اجتماع و چه در خانه و زندگی خصوصی میشود. شما میبینین مرد رو مشخصا جدا نمیکنه، مرد خانواده در این تعریف. به طور کلی میگه مرد. این مرد میتونه مردان دولت مردان باشن، میتونه عضوی از خانواده باشه، میتونه مردی توی کوچه باشه، تو محل باشه، تو محل کار باشه. به ویژه امروز که زنان به کار میرن در محل کار بسیار مورد خشونت واقع میشند. ولی من یک جا گفتم نسبتاً جامع. علت این که معتقدم نسبتاً جامع اینه که در برخی از جوامع مثل جامعه ما رفتارهای از سوی مرد نسبت به زن روا داشته میشه که به نظر من در این تعریف جایی نمیتونم، من فکر کردم نمیشه گنجوندش. مثلا انکار زن یا بیتوجهی به اون، دخالت ندادن زن در تصمیم گیری های مشترک زندگی، اینها هم به نوعی خشونتند. انواع خشونت، خشونت جسمی، روانی، جنسی، خشونت اقتصادی در مزق گذاشتن زن، خشونت اجتماعی مثل کنترل رفتارهای زن، در انزوا قرار دادن اون که در جامعه ما از هر سو زنان جامعه ما تحت این خشونت هستند، چه دولت مردان و چه بسیاری از خانواده ها از طرف مردان خانواده، ممنوع کردن او از معاشرت با دیگران، اینا همه جزء خشونت‌های اجتماعی قرار می‌گیره. هستند مردانی که همسرانشون را از داشتن رابطه با خانواده خود زن محروم می‌کنند.
خانم پدرامنیا، اشاره به وضعیت زنان در ایران کردید. اشاره بسیار کوتاه و گذرا. در واقع اگر بخوایم این مبحث را، این مقوله را به صورت جامع‌تر بررسی بکنیم، به قول گفتنی مثنوی 70 من کاغذ خواهد. اما به طور اجمالی شما ارزیابیتون در مورد خشونتی که در جامعه ایران اعمال میشه بر زنان چی هست؟
به نظر من بخش از خشونتی که در جامعه ایران به زن اعمال میشه شبیه خشونتیه که در تمام جوامع به زن اعمال میشه. و این نوع خشونت که کلیه جهانیه از طرف مردان خود خانواده هست. اما زن ایرانی مورد خشونت های دیگه هم هست. خشونت تو جامعه، توی کوچه، توی محل مورد خشونت قرار میگیره. خشونت های جنسی در جامعه ما خیلی بالاست آمارش. البته هیچ آماری که دقیقا شما بتونید، مرکز آماری که بتونید به اون مراجعه کنید و آمار رو بکشید بیرون. من وقتی دنبال آمار میگشتم برای این مصاحبه، به هر کشوری از کشورهای شناخته شده ای که لازم داشتم مراجعه میکردم، میدیدم یه مراکز آمار هست، آمارهایی هست، حالا حتی اگر 100% دقیق نیست اما تا یه اندازه دقیقه. اما تو کشور ما من کمتر، حالا شاید من نتونستم پیدا کنم، ولی کمتر گزارشی دیدم که یک آمار درست و دقیق و جامعی بشه بر اون اساس من خدمت شما ارائه بدم. مثلا در یک آمار من خوندم که گزارش از خانم ندا دهقانی در ایران در 6 ماهه اول سال 84 اعلام شده بود که 8000 مورد خشونت خانگی که علیه زن گزارش شده از سوی مردان خانواده بوده. یا به گفته خانم نوالی عزیز محمدی، قاضی، الان نمیدونم خانم یا آقاست، قاضی دادگاه‌های کیفری، مسائل مالی از مهمترین عللیه که با حل و فصل نشدن بین افراد خانواده منجر به بروز درگیری میشه، شدت میگیره و نهایتاً به قتل زنان خانواده منجر میشه. یا ما آمار خودسوزی در ایلام رو یا شهرهای دیگه کشورمون آمار بسیار بالایی داره. خودسوزی زنان سالانه 430 خورده زن، تازه همونطور که گفتم آمارها اونقدر هم قابل اعتماد نیست، خودسوزی میکنن به دلیل فشارهای اجتماعی. حالا این فشار میتونه از طرف مردان خود خانواده باشه و یا فشارهای مالی میتونه سببش باشه که عامل اصلیش میتونه اشتباهاتیه که نظام یا رژیم سببشه و من این اشتباهات رو ناخواسته نمیدونم بلکه خواسته میدونم از طرف این رژیم. اگر بخوایم همونطور که شما گفتید ما دقیقا همه موارد خشونت در ایران رو بررسی بکنیم، بحث بسیار طولانی میشه.
بله خانم پدرامنیا، این آمار، این وضعیت در کشورهای متروپول یا کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری در جامعه اروپا و آمریکای شمالی چگونه هست؟
در اینجا هم متاسفانه بررسی آماری خبرهای خوبی نمیدن. تا همین کشوری که من زندگی میکنم، کانادا، که انتظار میره مشکل خشونت علیه زن تا کنون تا اندازه‌ای حل شده باشه، آمارها تکان دهندند. بنا به آمارهایی که Canadian Violence Against Women ارائه داده، هر 6 روز یک زن کشته میشه و این کشتن جزو، من آمار تصادفات نمیگم، بلکه به دست یک فردی از اعضای نزدیک خانوادهش، یک مرد کشته میشه. حتی زنان بالای 65 سال که از شهروندان ارشد جامعه به حساب میان هم در امان نیستن. 61% از زنان کانادایی میگن که حداقل 2 زن رو میشناسن که مورد تجاوز جنسی یا خشونت جسمی واقع شدند. یا در آمریکا بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت، 22 میلیون زن در طول زندگیشون در کشور آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. این آمار جدیده و 61% از اونا مورد خشونت فیزیکی واقع شدن. 30-35% از زنان آمریکایی مورد خشونت جسمی از سوی همسرانشون واقع میشن. سالانه 2000 تا زن به دست همسرش یا شریک زندگیش کشته میشه. بنا به یک گزارش دیگه از مرکز سکسوال وایلنس، 80% از زنان قربانی جنسی پیش از 25 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتند که نیمی از این 80% پیش از 17 سالگی، یعنی زمانی که هنوز سن زیر قانونی داره، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. به نظر من همین چند مثال نشون میده که خشونت در این کشورها هم همچنان پابرجاست در کشورهای پیشرفته.
خانم پدرامنیا، با اشاره به این آمارهای واقعا تکان دهنده، با توجه به این گسترش ابعاد بحران سرمایه‌داری، این خشونت‌ها چقدر تشدید شده یا آیا رابطه مستقیمی بین این دو هست؟ چقدر وضعیت وخیم‌تر از پیش شده؟
با توجه به اینکه یکی از علل اصلی خشونت فقر خانوادگی، فقر مالی، حالا من فقر فرهنگی رو هم جدا نمی‌کنم اما فقر مالی، و با توجه به اینکه در این سیستم آمار فقر به شدت روزافزون بالا میره، میزان خشونت افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته. در گذشته که زنان مجبور نبودن از خونه بیان بیرون و توی خونه بودند، یک نفر کار میکرد، کافی بود اون درآمد برای اعضای خانواده، آرامش بیشتری در خانواده بود. بله، آمارها نشون میده که میزان خشونت با بالا رفتن میزان فقر مالی افزایش پیدا کرده.
یعنی در واقع به این معنا زنان از قید بندگی خانگی رها شده و برده نظام کارمزدی شدند.
این تعریف خوبیه براش. و همچنین شما در نظر بگیرید وقتی میاد تو جامعه، تو محل کارش مورد خشونت واقع میشه، خشونت‌های جنسی، آمار خشونت جنسی در محل کار و همینطور خشونت‌های روانی کم نیست در همین کشورهای پیشرفته. بالا رفتن آمار طلاق در این جوامع سبب میشه که مادرانی که به عنوان سینگل مادر یا مادران مجرد هستند فشارهای بیشتری میکشند و مجبورند در محیط‌هایی کار کنند که مورد سوء استفاده قرار میگیرند و نام دیگرش میشه خشونت و تحمل کنند. حتی خود این مراکز آماری اعلام کردند که نیمی از خشونت‌هایی که توی آمریکا نسبت به زن روا داشته میشه، چه در منزل و چه در محیط کار و جامعه، فقط نیمیش گزارش میشه. یعنی اونی که ما میخونیم 50% از آمار واقعیه.
خانم پدرامنیا، آیا برای مقابله با این ابعاد دهشتناک خشونت اقداماتی هم صورت میگیره؟ سازمان‌های حمایتی یا NGO‌ها یا جنبش‌های زنان در مقابله با خشونت یا فعالیت سیاسی احزاب و سازمان‌ها در این رابطه اوضاع چه قرار هست؟
جنبش‌های زیادی در سراسر جهان برای مقابله با این خشونت فعالیت می کنند. کسانی هستند جنبش هایی که از نظر علمی به ریشه های روانشناسی، فرهنگی و اجتماعی میل مردان به خشونت علیه زن در واقع می پردازند و ریشه یابی می کنند، یا اینکه علل آسیب پذیری زنان را از نظر روانشناسی و فرهنگی بررسی می کنند و بنا به این مطالعات کارهایی هم براشون برای بهبود وضع زن انجام داده شده. تا الان کمپین‌های بسیاری برای مبارزه با خشونت علیه جنس زن تشکیل شده، فعالیت‌های قابل توجهی هم کردند. با فعالیت این کمپین‌ها زنان برخی از کشورهای جهان به حقوقی رسیدن مثل همون حق حضانت فرزند در کشورهای پیشرفته یا حق طلاق در کشورهای پیشرفته یا برابری مالی بعد از طلاق در این کشورها، به این حقوق هم رسیدن. یعنی بهبود وضع زن پس از فعالیت این کمپین ها قابل رؤیته. اما آمارهای یونیسف و مراکز آمار دیگه در مورد خشونت علیه زن هنوز وحشتناک در همه جای دنیا. در آمریکا 70% از آمار جرائم خشونت علیه زنانه. تو هندوستان امروز هنوز عروس سوزی میکنند، یعنی عروس خانواده رو میسوزونند تا جهیزی گران قیمتش رو از آن خودشون بکنند. تو آفریقا زنان رو ختنه میکنند. تو پاکستان، افغانستان دختران رو به خاطر اینکه به مرد یا پسری علاقمند میشن به قتل میرسونند. در ایران خودمون هم همطور که گفتم خودسوزی زنان در کشور ما آمار بالایی داره. هنوز قانون وحشیانه سنگسار علیه زن اجرا میشه، حالا غیر از اون که ابتدایی ترین حقوق زن همونطور که گفتم حق حضانت فرزند یا حق طلاق، هنوز زن نتونسته به این حقوق دسترسی پیدا کنه و قانونی هم نیست که ازش حمایت بکنه. به نظر من همین که خشونت علیه جنس زن هنوز و همچنان با شدت بالا در همه جهان پابرجاست نشون میده که مبارزه ها و درمان ها بیشتر موضعی‌اند. حالا اگر بخوایم در مورد بگیم بهترین راه حل چیه، بر همین اساس میتونیم تصمیم بگیریم. خب. که بهترین راه حل چیه. خب. تا حالا این همه مطالعه شده، این همه فعالیت شده، چرا هنوز زنان جهان چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال پیشرفت اینطور مورد خشونت و ظلم واقع میشند؟ باید اینطوری بگیم که درمان‌ها بیشتر موضعی‌اند. مثل
خب
یکی که فشار خون داشته باشه.
خانم پدرامنیا، شما میفرمایید که این اقدامات در واقع درمانهای موضعی هستند. پس سوال اساسی اینه که چگونه میشه به این وضع فاجعه بار خاتمه داد؟ راهکار چی هست برای اینکه زنان همدوش مردان به اون جایگاه انسانی شایسته و بایسته خود دست یابند؟
بله، همطور که گفتم این درمان موضعیه. من مثال میزنم تا ما درمان موضعی رو درک بهتری ازش داشته باشیم. یکی به یک پزشکی مراجعه میکنه با بیماری فشار خون. پزشک بهش داروی پایین آوردن فشار خون رو میده، اما اون رو بررسیش نمیکنه ببینه که چه عاملی سبب میشه که این فشار خونش بره بالا. بیماری زمینی که سبب بالا رفتن فشار خون این فرد میشه چیه؟ و خب بله، درمان فشار خون به بهبود در واقع موقت وضع بیمار کمک میکنه، درست همونطور که این کمپین ها تا اندازی به بهبود وضع زنان کمک کردند، ولی این بیماری زمینی اونجا هست و ممکن است هر فرصتی استفاده بکنه تا ضربه مهلکی بهش وارد بکنه. به همین دلیله که من همیشه میگم درمان این موزل مثل درمان بسیاری از مشکلات جامعه بشری به تغییر نظام و سیستم بستگی داره. اگر جامعه انسانی به نظامی با دموکراسی واقعی برسه که در اون همه افراد از حقوق برابر برخوردار باشند، هر فردی بتونه در تصمیم گیری‌های اجتماعی و فردیش نقش مؤثر داشته باشه. هر فرد، وقتی میگم هر فرد منظورم هر فرد در این جامعه است، این مشکل به خودی خود حل خواهد شد و این کاری همگانی، دست به دست دادن مرد و زن برای حل همه مشکلات، تغییر نظام به سوی یک نظامی عادلانه تر و همینطور دموکراتیک تر.
خانم پدرامنیا، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فکر میکنم که با تلاش همه ما و با روشنگری آنهایی که بیشتر میدونند و پذیرفتن این که این سیستم با رفع و رجوعهای موضعی نخواهد تونست ما را به اون نقطه‌ای که میخواییم برسونیم و باید از بنیان عوض بشه، زیر و رو بشه و یک سیستم حالا قدم به قدم بهتر و کاراتر بیاد روی کار، به نظر من همه ما باید در این راه کار کنیم و برسیم به اونجا. دیگه عرضی ندارم و ممنونم از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردید.
زنده و پایدار باشید خانم پدرامنیا. من هم بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
دل خود که
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با خانم پرستو فروهر در تهران.
الو؟
الو، سلام خانم فروهر.
سلام، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، مزاحم شدم و
خواهش میکنم.
پیش از هر چیز ما را هم در لطف. کنار خودتون بدانید در این غم بزرگ.
لطف دارید، خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم
خانم فروهر. مزاحم شدم. اول آذر سالگرد یکی از جنایت‌های دهشتناک حکومت اسلامی است، کارداجین کردن داریوش فروهر و پروانه اسکندری، پدر و مادر شما، دو چهره سیاسی شناخته شده. آیا امکان اطلاع رسانی هست برای شنوندگان ما که آیا تونستید با همه محدودیت ها و تهدید ها مراسم را برگزار کنید؟
متاسفانه امسال هم به روال 8 سال گذشته از ورود هر کسی که برای بزرگداشت اون دو عزیز به این خانه میخواست بیاد، مامورین امنیتی جلوگیری کردند. هیچ کس رو
الو
آن من که تعدادمون از انگشتان یک دست کمتره که و از شب گذشته اونها پیش من در این خونه بودند، در این خانه بودیم و در واقع فقط تنها کاری که تونستیم بکنیم اینه که چراغ این خونه روشن باشه در این روز، اما مراسمی در واقع وجود نداشته. همین تحمل این شرایط هست که ما در این خونه می کنیم، ولی مراسمی دوباره اجازه داده نشد که برگزار بشه.
خانم پرستو فروهر، شاید آنها بتوانند با مانع حضور فیزیکی بشن در برگزاری این مراسم، ولی من به عنوان یک شخص از راه دور با شما که صحبت میکنم همراه شما هستم و میخوام از این رسانه صدای شما را به اگر نگم به میلیون ها حداقل به هزاران شنوندهی که شنونده این رادیو هستن صدای شما را برسانم. پرسشم اینه که آنها چه دلیلی میارن، چه بهانه میارن، چرا مانع میشن این مراسم، این یادمان برگزار بشه؟
ببینید، اولا که بسیار ممنونم. من میدونم که بسیاری کسانی چه در اونها که دورتر هستند چه در همین شهر میخواستند که در این مراسم شرکت بکنند و اگر چنین شرایط پرتهدیدی مردمی برای شرکت، ولی به هر صورت برای من این تسلایی است که میشنوم بسیاری مثل شما میگن که همراه در ذهن و دلشون همراه ما هستند. ولی این که به چه دلیل این مراسم رو ممنوع میکنند، خب آنچه که به خود من عنوان کردند در ماموران امنیتی این بود که شرایط بحرانی است و انتخاباتی در پیش رو هست که البته میدونیم این انتخابات در خرداد ماه سال آینده است و ما از هر نوع تفکر انتقادی، هر نوع حضور دگراندیشی در این شرایط در واقع تحمل نمیشه. همون حرف های تکراری رو امسال هم من شنیدم و علی رغم تمام اعتراضات به جایی نرسید.
البته گوش اگر گوش آنها و ناله اگر ناله ایم. الو صدای شما هم خانم پرست فروهر چند بار برای لحظات 10-20 ثانیه قطع میشه، ولی به هر حال اگر صدای منو دارید، صدای منو دارید خانم فروهر؟ خانم فروهر صدای منو دارید؟ الو
الو
خانم فروهر
جانم، بله این تلفن دچار مشکلات عدیده است دیگه.
بله غیر از این هم انتظار نمی رفت. بله الان صدای شما رو دارم. بله پیداست، ولی در این حال صدای شما در جهان منعکس میشه، اینو یقین بدانند. بله نمیدونم الان در کجا.
الو من صدای شما رو کم میشنوم، باید یه کمی
بله چون قبل از اینکه صدای من به شما برسه باید از چند تیم فیلتر بگذره.
بله این هم رسمه، این هم سهم ماست از این شرایط. بله
ولی چنان نمانده چنین نیز نخواهد ماند.
امیدوارم.
بله منم امیدوارم چراغ اون خانه همیشه روشن باشه، این زنده یادان همیشه در قلب آزادی خواهان جای دارند و این جنایت دهشتناک فراموشی نخواهد گرفت مگر اینکه دنبال عدالت باشیم برای دادخواهی این بیداد. حالا من دیگه پرسش نمی کنم که پروسه دادخواهی سرانجامش چه شد، ولی گویا در بدو ورود پاسپورت شما را توقیف کردند و شما را احضار کردند. بله؟
بله درسته، در بعد به ورود به ایران در همون فرودگاه پاسپورت من رو گرفتند و حالا قراری گذاشتن، یعنی برگه احضاریه‌ای به من دادند که باید برم مراجعه کنم و ببینم که این قضیه به هر صورت چگونه سرانجام خواهد گرفت. این نوع از میدونید بسیاری از مسائل اینجا با تهدیدها روبروست. خب به هر صورت گرفتن پاسپورت هم نوعی از تشویش پدید میاره در ذهن آدم، نوعی تهدیده و خب با این تهدیدها سعی میکنند که محدوده عمل و محدوده حضور آدم ها رو هرچه بسته تر بکنند. متاسفانه شرایطی که وجود داره نشون میده که این تهدیدها، این فشارها در بسیاری از موارد خب زندگی هایی رو فلج میکنه. کسانی که سعی میکنند که عقاید انتقادی خودشون رو به نوعی بروز بدند زیر فشار و تهدیدها قرار میگیرند. اینجا یه نوعی از شرایطی حاکمه مثل این که هر کسی که تفکر انتقادی داره و به نوعی فعال بوده آنچنان در چنبره این نوع از تهدیدها و احضارها و تماسها قرار گرفته که هر کسی انگار توی یک دایره انزوایی مثل سلول انفرادی با این تهدیدها به صورت فردی داره کلنجار میره. یعنی شرایط واقعا شرایط سنگینیه برای کسانی که سعی میکنند دگراندیشی رو در این جامعه همچنان پابرجا نگه دارند.
خانم پرستو فروهر، چه تاریخی رو اعلام کردن برای مراجعه به
هفتم آذر ماه؟ من مراجعه خواهم کرد و امیدوارم که به هر صورت خیلی با مشکلات روبرو نشم.
البته هر چقدر هم مشکل باشه، مشکل تحمل این جنایت عظیم که بار سنگین آن را در واقع به تنهایی بر دوش کشیده ای و این زخم خونچکان، زخم ناسور در درازنای زمان و عمر همواره با خود خواهی داشت تا زمان دادخواهی، مسلم بدون که
بله
سنگین تر از آن نخواهد بود.
نه مسلمه، یعنی به هر صورت آنچه که اتفاق افتاده آنچنان سنگینه و آنچنان تلخ که همونطور که شما گفتید تنها راه التیام زخم‌هایی که بر جا مونده از جنایات سیاسی دادخواهی اونها و سرانجام چنین دادخواهی یک دادرسی عادلانه است که ما همچنان امیدواریم که برای این پرونده مانند بقیه موارد به اون دست پیدا بکنیم.
بله، من اجازه میخوام که همینجا اون شعر ماندگار را بخوانم: گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرتان زخم دار است. با ریشه چه میکنید؟ گیرم بر سر این باغ نشسته در کمین پرنده ای و پرواز را علامت ممنوع میزنید. با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟ گیرم که می کشید، گیرم که می بریدید، گیرم که می زنید. با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟ خانم پرستو فروهر، من بسیار از شما متشکر هستم از این اطلاع رسانی و برایتان صبوری و بردباری آرزومندم که همچنان که هستید.
ممنونم از شما.
سرافراز باشید.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به شعرخوانی بانوی شعر و ادب ایران، خانم سیمین بهبهانی، به یاد زلزله زدگان آذربایجان.
بله.
الو، سلام و درود.
سلام.
به شما.
حال شما چطوره؟
زنده و پایدار باشی خانم بهبهانی.
مرسی. شما خوبی نشاله که؟
مرسی از شما، مرسی از محبتتون، ممنون. من این بار مزاحم هستم طبق درخواست شنوندگان که شعری از شما میخوان در رابطه با زلزله زدگان.
بله، شعری هستش که میخوانم براتون. این شعر رو من در ماه مرداد بود که درد زیادی داشتم در استخوان و اینا، و توصیه کردن که برم با آب گرم سر عین، و رفتم و در اونجا بود که من خوابیده بودم، که روی تخت خوابیده بودم، بعد از ظهری بود که دیدم که تخت تکان میخوره و فوری به اطرافیانم گفتم که زلزله هست. باور نمی کردن ولی خب زلزله بود، و این زلزله را آزمایش کردم خودم و این شعر را نوشتم. بر تخت راحت خفته بودم، لرزید آذربایجان. تنها نه آذربایجان بود، لرزید جانم، جان جانم. من ترک تهران گفته بودم تا آتش دردم بکاهد، و از معجز آبی شفا بخش آرام گیرد استخوانم. آنجا که راحت خفته بودم سقف و ستون محکمی داشت، دردا که بود از کاه و از گل مهنت سرای دیگرانم. اخبار وحشت می شنیدم، لب را به دندان می گزیدم، با کلبه های سست و خاکی تا چون کند خشم زمانم. از رنج مردم گنج بردن، جان کسان را کم شمردن، رسمیست جان فرسا که دارند سرکردگان سرگرانم. خود کاخهای امن دارند، سر بر پر قومی گذارند، بیچارگان خاکی ندارند تا من زقم بر سر فشانم. بر صفحه لرزان اخبار با عجز می دوزم نگاهی، هر جا که چشم از دید تن زد از گوش یاری می ستانم. کودک بدان دستان کوچک آوار از سر می تکاند، من نیز می کوبم به سر دست، عقل است که از سر می پرانم. مرد جوان دیوان آسا فریاد می زد مادرم رفت، با خیش می گویم نرفته است، من مادر بی مادرانم. نه نه که ایران مادر ماست، همتای گیتی جاودان باد، بر مردمان پاک زادش جز او کسی مادر نزانم. گر بارها لرزید و افتاد، بار دیگر بر پای استاد، چون جاودان ایران بماند، گر من نمانم جاودانم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.
Thank you.